با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، در چند روز گذشته مقدمه و سه داستان از 16 داستان این کتاب رو خوندم. اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم. دوست
ممنونم. بهرام گور و لنبک آبکش. زندگی بهرام گور و رشادتها و جوانمردیها و عشقبازیهایش پیوسته موضوع داستانهای جالب ادبیات فارسی بوده است. نظامی داستانسرای معروف یکی از مهمترین داستانهای خمسه را به بهرام و زندگی و عشقهایش اختصاص داده و به کنایه بهرامنامه فردوسی را در شاهنامه ناچیز شمرده است. نظامی که بر صفه مستر کشد، قلم دیده ها را قلم در کشد. اما با این حال داستانهای شیوایی در شاهنامه از بهرام گور نقل شده است که خود بسیار جالب است. بدان گه که شد پادشاهیش راست، فزون گشت شادی و اندوه بکاست. یکی از روزها بهرام گور با گردان و دلاوران به نخجیر رفت. پیرمردی با عصایی در مشت پیش شتافت و گفت: شاها، در شهر ما دو مرد بانوا و بینوا زندگی می کنند. یکی جهود بدگوهری است پر از سیم و زر به نام براهام و دیگری مردی است خوشگفتار و آزاده به نام لنبک آبکش. چون بهرام گور درباره ایشان پرسید، مرد چنین پاسخ داد که لنبک آبکش سقایی است جوان مرد که نیمی از روز را به فروش آب می‌گذراند و درآمد آن را در نیمه دیگر خرج مهمانان از راه رسیده می‌کند و چیزی از بهر فردا نمی‌اندوزد. اما براهام با آن همه گنج و دینار در پستی و زفتی شهره شهر است. شاه فرمود تا بانگ برزنند که کسی را حق آن نیست که از لنبک آبکش آب خریداری کند. همین که شب فرا رسید سوار شد و چون باد به سوی خانه لنبک راند و بر در فرود آمد و حلقه بر در زد و گفت: از سپاهیان ایران دور مانده‌ام و اکنون بدین خانه رو آوردم. اگر اجازه بدهی تا در این خانه شب را به سر آورم، به جوانمردیت گواهی می‌دهم. لنبک از گفتار خوب و صدای او شاد گشت و گفت: ای سوار، فرود آی که اگر با تو 10 تن دیگر هم بودند، همه بر سرم جای می‌گرفت. بهرام فرود آمد و اسب را به لنبک سپرد. لنبک در زمان یک دست شطرنج پیشش نهاد و به فراهم کردن خوردنی پرداخت و چون همه چیز آماده گشت شاه را به خوردن خواند و پس از آن با شادی جام می پیش آورد. عجب ماند شاه از چنان جشن او و از آن خوب گفتار و آن تازه رو. بهرام خفت و چون بامداد پگاه چشم برگشاد، لنبک از او درخواست کرد که آن روز هم مهمانش باشد و اگر یاری خواهد کسی را طلب کند. شاه پذیرفت آن روز در سرای لنبک ماند. لنبک مشک آبی کشید و به قصد فروختن بیرون رفت، اما هرچه گشت خریداری نیافت. پیراهن از تنش بیرون کشید و فروخت و دستاری را که در زیر مشک می نهاد در بر کشید. پس از آن به بازار رفت و گوشت و کشکی خرید و به خانه بازگشت. آن روز هم خوردند و نوشیدند و مجلسی آراستند. روز سوم باز لنبک نزد بهرام رفت و گفت امروز نیز مهمان من باش. بهرام پذیرفت و در خانه ماند. لنبک به بازار رفت و مشک را نزد پیرمردی گرو گذاشت و گوشت و نانی خرید و شادمان برگشت و در فراهم آوردن غذا از بهرام یاری خواست. بهرام گوشت را ستاند و به آتش نهاد. باز غذا خوردند و به یاد شهنشاه جام می برگرفتند. روز چهارم لنبک گفت گرچه در این خانه آسایش نداری، اما اگر از شاه ایران نمی هراسی 2 هفته در این خانه بیبه ها منزل کن. بهرام بر او آفرین کرد و گفت 3 روز در این خانه شاد بودیم. سخنهای تو را جایی خواهم گفت که از آن دلت روشن گردد و این میزبانی برایت حاصلی نیکو آورد. پس از آن با دلی شاد به نخجیرگاه بازگشت و تا شب به شکار پرداخت و چون تاریک گشت پنهانی از سپاه روی سوی خانه براهام نهاد. حلقه بر در کوفت و گفت از شهریار دور ماندم و راه را نمی دانم و لشکر شاه را در تیرگی شب نمی یابم. اگر امشب مرا جای دهی رنجی از من نخواهی دید. پیشکار نزد براهام رفت و آنچه شنید باز گفت. براهام پاسخ داد که در اینجا اقامتگاهی نمی یابی. بهرام اصرار کرد و گفت یک امشب جایی بده، دیگر چیزی نخواهم خواست. براهام پیغام فرستاد که بیدرنگ برگرد که این جایگاه تنگی است که در آن جهود درویش و گرسنه‌ای برهنه بر زمین می‌خسبد. بهرام گفت به سرای نمی آیم تا رنجی نرسانمت، اما بگذار که بر این در بخسبم. براهام گفت ای سوار، میخواهی بر در بخسبی و چون کسی چیزی را بدزدد مرا رنجه داری. به خانه در آیر جهان تنگ شد، همه کار بی برگ و بی رنگ شد. به پیمان که چیزی نخواهی ز من، ندارم به مرگ آبچین و کفن. بهرام نزدیک در جای گرفت، اما براهام که او را پذیرفت پراندیشه گشت. با خود گفت این مرد بی حیا از درم نمی رود و کسی ندارم که اسبش را نگه دارد. پس گفت اگر این اسب سرگین بیاندازد و خشت خانه را بشکند، باید صبح زود سرگین را بیرون بری و خاکش را جاروب کنی و به دشت بریزی و خشت پخته تاوان دهی. بهرام پیمان بست که چنان کند. فرود آمد و اسب را بست و تیغ از نیام کشید. 90 زینش گسترد و بالینش زین، بخفت و دو پایش کشان بر زمین. جهود در خانه را بست و سفره انداخت و به خوردن پرداخت و به بهرام رو کرد و گفت این داستان را از من به خاطر داشته باش. به گیتی هر آن کس که دارد خورد، چو خوردش نباشد همی بنگرد. بهرام گفت این داستان را شنیده بودم و اکنون به چشم می‌بینم. جهود پس از خوردن می آورد و از نوشیدن شاد گشت و باز رو به سوار کرد و گفت که هر کس که دارد دلش روشن است، درم پیش او چون یکی جوشن است. کسی کو ندارد بود خشک لب، چنان چون تویی گرسنه نیم شب. بهرام گفت این شگفتی ها را باید به یاد داشت. و چون صبح شد از خواب برخاست و زین بر اسب نهاد. براهام پیش آمد و گفت ای سوار، به گفتار خود پایدار نیستی. به یادت هست که پیمان بستی که سرگین اسب را با جارو بروبی؟ کنون آنچه گفتی بروب و ببر، به رنجم ز مهمان بیدادگر. بهرام گفت برو کسی را بخوان تا سرگین را از خانه به هامون برد و در ازایش از من زر بستاند. بدو گفت من کس ندارم که خاک بروبد برد ریزدن در مغاک. بهرام چون این سخن شنید فکر تازه‌ای در سرش راه یافت. دستار حریری پر مشک و عبیر در ساق کفش داشت، بیرون آورد و سرگین با آن پاک کرد و همه را با خاک به دشت انداخت. براهام شتابان رفت و دستار را برگرفت. بهرام در شگفت ماند و براهام را گفت: یا پارسا، گر آزادیت بشنود پادشاه، تو را در جهان بی‌نیازی دهد، بر این مهتران سرفرازی دهد. پس با شتاب به ایوان خیش بازگشت و همه شب در آن اندیشه بود و آن راز را با کس در میان ننهاد. صبح چون تاج بر سر نهاد، فرمان داد تا لنبک آبکش و جهود بدنام را حاضر کردند. پس فرمود تا مرد پاک دلی به شتاب به خانه براهام برود و هرچه در آنجا می‌یابد همراه بیاورد. مرد پاک دل چون به خانه جهود رسید، همه خانه را پر از دیبا و دینار دید، از پوشیدنی و گستردنی و زر و سیم به حدی که نتوانست آن را بشمارد. هزار شتر خواست و همه را بار کرد و کاروانها به راه انداخت. چون به درگاه رسیدند، مرد دانا به شاه گفت که گوهر فزون زین به گنج تو نیست، همان مانده خروار باشد دویست. شاه ایران در شگفت ماند و در اندیشه فرو رفت. پس از آن 100 شتر از زر و سیم و گستردنی ها به لنبک آبکش سپرد و براهام را خواست و گفت که آن سوار که مهمان تو شد داستانت را برایم نقل کرد، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی پژمرد. کنون دست یازان ز خوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آبکش. پس از آن از سرگین و دستار زربفت و خشت و همه چیز با آن سفله سخن گفت و 4 درم به او داد تا سرمایه‌اش سازد. مرد جهود خروشان بیرون رفت، به تاراج داد آنچه در خانه بود، که آن را سزا مرد بیگانه بود. یک داماد و 3 عروس. فردوسی در شاهنامه در بیان شاهی بهرام گور زندگی او را از جنبه های مختلف وصف می کند. گاه از رشادت ها و پهلوانی ها و پیروزی های وی سخن می گوید و گاه از خوشگذرانی ها و عشقبازی های او. داستان یک داماد و 3 عروس صحنه ای از تفرج های بهرام گور را نشان می دهد. یکی پای کوب و دیگر چنگ ساز، 3 دیگر خوش آواز اندوه گداز. یا 3 دیگر خوش آواز اندوه گداز. روزی بهرام گور به قصد نخجیر با لشگر و ساز و برگ از بارگاه بیرون رفت. 10 شتر با رکاب سیمین و پالان زرین و آراسته به دیبا و 7 پیل با تخت پیروزه پیش می رفتند. از پس آنها 100 شتر برای رامشگران با 30 غلام زرین کمر در حرکت بودند. بازداران 160 باز و شاهین می بردند که به دنبال آنها 160 یوز همه با طوقی از گوهر و زنجیری از زر روان بودند. در میان بازها مرغ سیاهی جا داشت که از همه نزد شاه عزیزتر بود. چنگالش سیاه و منقارش زرد و چشمانش چون خون سرخ بود و طغرل نام داشت، که خاقان چین با هدیه های دیگر نزد بهرام فرستاده بود. شاهنشاه بدین سان نخجیرجوی به دشت در آمد و یک سر به سوی دریا روان شد، زیرا که هر 7 سال یک بار به فال فرخنده به دریا رو می آورد. چون نزدیک دریا رسیدند، شاهنشاه دریا را پر از مرغ دید و طغرل را به صدای طبل به هوا پراند. مرغ ناشکیبا به دنبال کلنگی رفت و ناگهان از نظر ناپدید گشت و شاه از پریدنش دلتنگ شد و به صدای زنگی که به پاداشت از پیش تاخت و با چند تن از همراهان به باغی رسید که از فراخی چون دشت بود. زمینش به دیبا بیاراسته، همه باغ پربنده و خواسته. در میان گلستان در کنار آبگیر پیرمردی با سه دختر خود نشسته بود. به رخ چون بهار و به بالا بلند، به ابرو کمان و به گیسو کمند. چون چشم بهرام به دختران افتاد، از دیدارشان چنان خیره گشت که طغرل و باز را از یاد برد. دهقان برزین نیز به دیدار شاه از جا جست و چون باد پیش رفت و خاک را بوسید و گفت: سر نام برزین براید به ماه، اگر شاد گردد بدین باغ شاه. بهرام از ناپدید شدن طغرل و دلتنگی خود با او سخن گفت: دلم شد از آن مرغ گیرنده تنگ، که مرغان چون نخجیر بود و پلنگ. برزین گفت: همکنون مرغی دیدم چون قیر سیاه، با نوک زرین، که بر درخت گردو نشست. همان دم دستور داد تا بنده ای سوی درخت به جستجو برود. بنده فریاد برآورد که طغرل به شاخی در آویخته است، کنون بازدارش بگیرد به دست. چون طغرل پدید آمد و شاه خوش دل گشت، دهقان او را به نشستن و جام گرفتن دعوت کرد. بهرام کنار آبگیر فرود آمد و میزبان به پذیرایی پرداخت و جام بلورین به دستش داد و دختران را گفت: بدین باغ بهرام شاه آمده است، نه گردن کشی زان سپاه آمده است. دختران هر سه با کلاهای گوهرین نزد شاه شتافتند، یکی پای می کوبید و دیگری چنگ می زد و سومی آواز خوش سر می داد. چون شاهنشاه چون این دید، از دهقان پرسید که دختران که هستند. بدو گفت این دختران چون شاهنشاه چنین دید از دهقان پرسید که دختران که هستند بدو گفت این دختران کیند که با تو در این شادمانی زیند. برزین پاسخ داد: چنان دان که این دختران منند، پسندیده و دلبران منند. یکی چامگوی و دگر چنگ زن، سوم پای کوبد شکن بر شکن. پس از آن بدان چامه زن گفت که ای ماه روی، بپرداز دل چامه شاه گوی. دختران ساز برگرفتند و چامه شاه سر دادند. نمانی مگر بر فلک ماه را، نشایی مگر خسروی گاه را. به گلنار ماند همی چهر تو، به شادی بخندد دل از مهر تو. سپاهی که بیند کمند تو را، همی بازوی زورمند تو را. بدرد دل و مغز جنگاوران، وگر چند باشد سپاهی گران. بهرام که چنان جامه و آوای دلکش شنید، به برزین گفت: نیابی تو داماد بهتر ز من، گو شهریاران سر انجمن. به من ده تو این هر سه دخترت را، به کیوان برافراز مخترت را. بدین ترتیب از هر سه دختر خواستگاری کرد و برزین هم با جان و دل پذیرفت. پس از آن از دارایی و جهیز دختران سخن به میان آورد و از پوشیدنی ها و گستردنی ها و سیم و زرهایش گفت، اما شاه از او چیزی قبول نکرد. ز برزین چو بشنید بهرام، گفت که چیزی که داری تو اندر نهفت، بمان تا بباشد همین جا به جای، تو با جام می سوی رامش گرای. دهقان با شادی تمام سه دختر را پیشکش کرد. تو را دادم و خاک پای تو اند، همان هر سه زنده برای تو اند. و آنها را چنین معرفی کرد: دختر بزرگتر ماه آفرید و دومی فرانک و سومی شنبلید نام دارد. شاه پسندیدشان و فرمود تا 4 مهد زرین بیاورند و هر سه بت را در عماری نشاندند. 40 خادم به گرد بتان بر همی راندند، بر ایشان همی آفرین خواندند. به این ترتیب رفتند تا به درگاه رسیدند و هر سه دختران به مشکوی زرین در آمدند. شاه هم پس از شادی و خرمی بسیار نزد آنان شتافت. چو آمد به 1 هفته آنجا ببود، بسی خورد و بخشید و گفت و شنود. داستان بیژن و منیژه. داستان بیژن و منیژه از داستانهای زیبای شاهنامه است. بیژن پهلوان ایرانی و پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب شاه توران است. برخورد بیژن و منیژه و عشق ایشان به یکدیگر که از 2 کشور بدخواه و دشمن می باشند، موانعی که بر سر راه ایشان پیش می آید و سرانجام این عشق و نجات عشاق به دست رستم، ماجرای مفصلی است که فردوسی در کمال زیبایی و لطف سروده است و این خود نشان می‌دهد که این شاعر بزرگوار با چه قدرتی وصف میدان‌های جنگ و پهلوانی‌ها و قهرمانی‌ها را در کنار صحنه‌های لطیف عاشقانه قرار می‌دهد. ثریا چون منیژه بر سر چاه، 2 چشم من بدو چون چشم بیژن. کیخسرو روزی شادان بر تخت شاهنشاهی نشسته و پس از شکست اکوان دیو و خونخواهی سیاوش جشنی شاهانه ترتیب داده بود. جام یاقوت پرمی در دست داشت و به آواز چنگ گوش فرا داده بود. بزرگان و دلاوران گرداگردش را گرفته و همگی دل بر رامش و طرب نهاده بودند. همه باده خسروانی به دست، همه پهلوانان خسرو پرست، میان در قدح چون عقیق یمن، به پیش اندرون دسته نسترن. سالاربار کمر بسته بر پا ایستاده و چشم به فرمان شاهانه داشت که ناگهان پرده‌دار شتابان رسید و خبر داد که ارمنیان که در مرز ایران و توران ساکنند از راه دور به دادخواهی آمدند و بار می‌خواهند. سالار نزد کیخسرو شتافت و دستور خواست. شاه فرمان ورود داد. ارمنیان به درگاه شتافتند و زاری کنان داد خواستند. شهریارا، شهر ما از سوی به توران زمین روی دارد و از سوی دیگر به ایران. از این جانب بیشه‌ای بود سراسر کشتزار و پر درخت میوه که چراگاه ما بود و همه امید ما بدان بسته. اما ناگهان بلایی سر رسید. گرازان بسیار همه بیشه را فرا گرفتند، با دندان قوی درختان کهن را به 2 نیمه کردند. نه 4 پای از ایشان در امان ماند و نه کشتزار. شاه بر ایشان رحمت آورد و فرمود تا خان زرین نهادند و از هر گونه گوهر بران پاشیدند. پس از آن روی به دلاوران کرد و گفت کیست که در رنج من شریک شود و سوی بیشه بشتابد و سر خوکان را با تیغ ببرد تا این خان گوهر نصیبش گردد. کسی پاسخ نداد جز بیژن فرخ نژاد که پا پیش گذاشت و خود را آماده خدمت ساخت. اما گیو پدر بیژن از این گستاخی بر خود لرزید و پسر را سرزنش کرد. به فرزند گفت این جوانی چراست؟ به نیروی خیش این گمانی چراست؟ جوان ارچه دانا بود با گوهر، ابی آزمایش نگیرد هنر. به راهی که هرگز نرفتی مپوی، بر شاه خیره مبر آبروی. بیژن از گفتار پدر سخت برآشفت و در عزم خود راسخ ماند و شاه را از قبول خدمت شاد و خوشنود ساخت. گرگین در این سفر پرخطر به راه نماییش گماشته شد. بیژن آماده سفر گشت و با یوز و باز به راه افتاد. همه راه دراز را نخجیر کنان و شادان سپردند تا به بیشه رسیدند. آتش هولناکی افروختند و ماده گوری بران نهادند، پس از خوردن و نوشیدن و شادمانی بسیار گرگین جای خواب طلبید. اما بیژن از این کار بازش داشت و به ایستادگی وادارش کرد و گفت: یا پیش آی یا دور شو و در کنار آبگیر مراقب باش تا اگر گرازی از چنگم رهایی یافت با زخم گرز سر از تنش جدا کنی. گرگین درخواستش را نپذیرفت و از یارمندی سر باز زد. تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی مر این رزمگه را کمر، کنون از من این یارمندی مخواه بجز آن که بنمایمت جایگاه. بیژن از این سخن خیره ماند و تنها به بیشه در آمد و با خنجری آب داده از پس خوکان روانه شد. گرازان آتش کارزار برافروختند و از مرغزار دود به آسمان رساندند. گرازی به بیژن حمله برگردید و زره را بر تنش درید، اما بیژن به زخم خنجر تن او را به دو نیم کرد و همگی ددان را از دم تیغ گذراند و سرشان را برید تا دندانهایشان را پیش شاه ببرد و هنر و دلاوری خود را به ایرانیان بنمایاند. گرگین که چنان دید به ظاهر بر بیژن آفرین ها گفت و او را ستود، اما در دل دردمند گشت و از بدنامی سخت هراسید و درباره بیژن اندیشه های ناروا به خاطر راه داد. ز بحر فزونی و از بحر نام، به راه جوانی بگسترد دام. یا به راه جوانی بگسترد دام. پس از باده‌گذاری و شادمانی بسیار، گرگین نقشه تازه را با بیژن در میان نهاد و گفت: در دو روز راه دشتی است خرم و نزه، که جویش پر گلاب و زمینش چون پرنیان و هوایش مشک‌بوست. هر سال در این هنگام جشنی برپا می شود، پری چهرگان به شادی می نشینند و منیژه دختر افراسیاب در میانشان چون آفتاب تابان می درخشد. زند خیمانگه بران مرغزار، عبا صد کنیزک همه چون نگار، همه دخت ترکان پوشید روی، همه سرو قد و همه مشک بوی، همه رخ پر از گل، همه چشم خواب، همه لب پر از می به بوی گلاب. بهتر آن که به سوی ایشان بشتابیم و از میان پری چهرگان چند تنی برگزینیم و نزد خسرو بازگردیم. بیژن جوان از این گفته شاد گشت و به سوی جشنگاه روان شد. پس از یک روز راه به مرغزار فرود آمدند و دو روز در آنجا به شادی گذراندند. از سوی دیگر منیژه با صد کنیزک ماه رو به دشت رسید و بساط جشن را گسترد. 40 عماری از سیم و زر با ساز و اشرت آماده بود. جشن و سرور و غوغا برپا گشت. همین که گرگین از ورود عروس دشت آگاه شد، داستان را به بیژن گفت و از رامش و جشن یاد کرد. بیژن عزم کرد که پیشتر رود تا آیین جشن تورانیان را از نزدیک ببیند و پریرویان را بهتر بنگرد. از گنجور کلاه شاهانه و طوق کیخسروی خواست و خود را به نیکووچی آراست و بر اسب نشست و خود را شتابان به دشت رسانید و در پناه سروی جا گرفت تا از گزند آفتاب در امان ماند. همه جا پر از آوای رود و سرود بود و پریرویان دشت و دمن را از زیبایی خرم گردانیده بودند. بیژن از اسب به زیر آمد و پنهانی به ایشان نگریست و از دیدن منیژه صبر و هوش از کف داد. منیژه هم چون زیر سروبن بیژن را دید با کلاه شاهانه و دیبای رومی و رخساری چون سهیل یمن درخشان، مهرش بجنبید و دایه را شتابان فرستاد تا ببیند کیست و چگونه به آن دیار قدم گذارده و از بحر چه کار آمده است. بگویش که تو مردمی یا پری، بر این جشنگه بر همی بگذری، ندیدیم هرگز چو تو ماه روی، چه نامی تو و از کجایی؟ بگوی. دایه به شتاب خود را به بیژن رساند و پیام بانوی خود را به او داد. رخسار بیژن چون گل شکفت و گفت: من بیژن پسر گیوم و به جنگ گراز آمدم. سرهاشان بریدم تا نزد شاه ببرم. اکنون که در این دشت آراسته بزمگهی چنان دیدم، از بازگشت برگردانیدم. مگر چهره دخت افراسیاب، نماید مرا بخت فرخ به خواب. به دایه وعده ها داد و جامه شاهانه و جام گوهرنگار به او بخشید تا در این کار یاریش کند. دایه این راز را با منیژه باز گفت. منیژه همان دم پاسخ فرستاد: گرایی خرامان به نزدیک من، برافروزین جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن کنم، در و دشت و خرگاه گلشن کنم. دیگر جای سخنی باقی نموند. بیژن پیاده به پرده سرا شتافت. منیژه او را در بر گرفت و از راه و کار او و جنگ گراز پرسید. پس از آن پایش را به مشک و گلاب شستند و خوردنی خواستند و بساط طرب آراستند. سه روز و سه شب در آن سراپرده آراسته به یاقوت و زر و مشک و عنبر شادی ها کردند و مستی ها نمودند. روز چهارم که منیژه آهنگ بازگشت به کاخ کرد و از دیدار بیژن نتوانست چشم بپوشد، به پرستاران فرمود تا داروی بیهوشی در جامش ریختند و با شراب آمیختند. بیژن چون بخورد مست شد و مدهوش افتاد. در اماری خوابگاهی آغشته به مشک و گلاب ساختند و او را در آن خواباندند و چون نزدیک شهر رسیدند، خفته را به چادری پوشاندند و در تاریکی شب نهفته به کاخ درآوردند و چون داروی هوشیاری به گوشش ریختند، بیدار گشت و خود را در آغوش نگار سیم بریافت. از اینکه ناگهان خود را در کاخ افراسیاب گرفتار دید و رهایی را دشوار یافت، بر مکر و فسون گرگین آگاه گشت و بر او نفرین ها فرستاد. اما منیژه به دلداریش برخاست و جام می به دستش داد و گفت: بخور می، مخور هیچ اندوه و غم، که از غم فزونی نیابد نکم. اگر شاه یا بد ذکارت خبر، کنم جان شیرین به پیشت سپر. خب وقتمون تموم شد. اجازه بدید ببینیم بعد این ماجرای آقای بیژن و منیژه چه میشه.
خواهش میکنم. پس آقای بیژن بله
آقای بیژن بعد تا فردا خداحافظی میکنم تا بقیه داستان رو ادامه بدیم.
با امید دیدار. لطف فرمودید. خواهش میکنم.
خوش